اتفاق شما میشنویم.
الو بفرمایید.
خانم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه
سرفرنده
بدون
خط فردی
هست؟
خواستیم
یه توضیحی رو
برشنونده ما بفرمیم. بدون خط فردی، بدون خط
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، طاعات و عبادات شما قبول باشه. من مجتبی شاه‌سونی به مدت حدود یک ساعت با برنامه بدون خط خوردگی همراه شما هستم. دعوت میکنم تا پایان این برنامه ما را همراه بفرمایید. اما مهمترین عناوین برنامه‌های امروز که راجع به اون با کارشناسان گفتگو خواهیم کرد، نامه‌نگاری ترامپ، دیپلماسی یا عملیات روانی. دمشق در تب و تاب. استقبال وزیر کار از افزایش دو برابر در سال خوب. بسخواهی میکنم استقبال وزیر کار از افزایش دو بار در سال حقوق کارگران. عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات. و شروط اساسی حماس برای مذاکرات موضوعی هست که در برنامه امروز بدون خط خوردگی با کارشناسان راجع به اون گفتگو می‌کنیم. اما سوال پیامکی امروز ما، یک راهکار پیشنهاد بدید برای مدیریت بازار ارز در کشور. گزینه یک، شفافسازی ارزی. گزینه دو، مدیریت تورم. گزینه سه، تعاملات بین المللی. و گزینه چهار، هر سه مورد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. یک بار دیگه سوال پیامکی رو تکرار میکنم، یک راهکار پیشنهاد بدهید برای مدیریت بازار ارز در کشور. گزینه یک، شفاف سازی ارزی. گزینه دو، مدیریت تورم. و گزینه سه، تعاملات بین المللی. گزینه چهار هم هر سه مورد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19، بدون خط خوردگی، رادیو گفتگو.
روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی.
ساعت 19:04 هست. خیلی ممنونم که شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو هستید. اما اولین پرونده امشب ما راجع به نامه‌نگاری ترامپ، دیپلماسی یا عملیات روانی. درباره همین موضوع گفتگو میکنم با آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی. آقای دکتر زهره‌وند سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه بدون خط‌خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشید. بزرگوارید. آقای دکتر زهره‌وند، برای ما از نامه‌نگاری ترامپ بگید، اینکه این نامه‌نگاری رو در عرصه دیپلماسی شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، راجع به نامه‌نگاری که تا الان همه کسانی که مرتبط هستن با فضای دیپلماسی، یکیش نمایندگیمون هست در نیویورک، رد کرده این موضوع رو، چون قاعده هم باید نامه این گونه رو که رسمی هست رو تحویل بدن به دفتر نمایندگی و یا از طریق سفارت سوئیس در تهران تحویل بدن خارجه بدن، چون این نامه رو
تایید نشده.
بله، تایید نشده.
بله،
این مرتبه بهشون توییت زده و این رو ادعا کرده. حالا بعدش نامه که نوشته کجا گذاشته رو باید از خودش پرسید، چون به مادر هم سنش رفته بالا. منطقه این مراتب و حال در اون توییت آمده و باز طبق معمول برای این که فضای سیاسی کشور رو هم منفعل بکنه هم قطبی بکنه، بس از این میکنه که من آمادم برای مذاکره و یا این که در غیر این صورت جنگ. خب به این سوال همینه، این چه نوع مذاکره ایست که شما با اجبار میخواید طرف رو بیارید بدون که دستور جلسه هم روشن باشه، بدون که هماهنگی صورت گرفته باشه و داوطلبانه باشه و بعدم دیگه اگه این نشود من مثلا برخورد سخت میکنم و اینجور رو
بند. آیا دکتر زهره‌وند، عذرخواهی میکنم، حالا شما راجع به این عملیات روانی رئیس جمهور آمریکا صحبت کردید و اینکه اساساً این جور صحبت کردن و این جور صحبت از مذاکره حتی نزد خود غربی ها هم
بله.
پذیرفته نیست. به نظر بله. شما به دنبال چی هست رئیس جمهور آمریکا از این فضا سازی هایی که ایجاد میکنه؟
ببینید، ایشون اومده که با رفتارهای به اصطلاح غیر قابل پیش بینی و در واقع شوکه کننده و ایجاد انفعال در طرف مقابل با کمترین هزینه و بیشترین سود فرضی خودش رو به دست میاره، چون خب ما در موضوع اوکراین شاهدش بودیم دیگه. یعنی هنوز هم که هنوز اصرار داره که باید بیاد در غیر این صورت مثلا اتفاقاتی میفته. در اروپا همین موازه در واقع کشور اروپایی رو واقعا هم عصبانی کرده هم ناراحت از امریکایی که به اصطلاح متحد امنیتی اونها بوده. در برخورد با کانادا و مکزیک در چارچوب اون توافقنامه نفتا رفتارهای این گونه داشته، اینکه یه باره بیاد خلیج مکزیک خلیج آمریکاست یا گرینلند متعلق به من هست و یا صحبت از این موقعی که غزه رو مالکیتش مربوط به من میشه و صحبت های این گونه که خب طرف میسته، یعنی این تحیرش اینجا میشه که با یه آدم نرمال و طبیعی مواجه هست و یا اینکه داره جوک میگه و یا اتفاقاتی میخواد چیز بگیره انفعال میده به طرف مقابل. مثلا میبینی پادشاه دانمارک هم همین برای حیرت آوره که خب گرینلند جزء حوزه استحفاظی و تریتوری و قلمرو به دانمارک هست، یک باره میبینی کسی که متحدش هست غربی هست میاد اینگونه عمل میکنه و یا میبینی مستقیم از رویکردهای ترامپ دفاع میکنه و این در حالی است که دولت قبلی که آقای بایدن بوده تمام قد از جنگ اوکراین حمایت کرده و این موازی هم که الان داره بایدن میگیره مستنداتش در دادگاه‌های بین‌المللی که نشون میده پس بنابراین امریکا دست به جنایتکاری زده، چون چند میلیون نفر چیزی که آقای ترامپ میگه و یا حالا آمارهایی که الان متقن هست صدها هزار نفر از دو طرف مردم کشته شدن، نیمی از جمعیت اوکراین متواری شدن و این رفتارها میگم یک حالتی است که گویایی که با یه سری توهمات و یا تخیلاتی که دارن با آقای ایلان ماسک دنبال یک به هم ریختگی هست در محیط بین الملل، چون نظم گذشته از دست رفته است. این یه واقعیت هست، اینو ترامپ فهمیده و از این منظر داره این کار رو انجام میده که بتونه در این شرایط جدید یه نظم دلخواه خودش رو شاید برگردونه یا در این نظم جدید سهم بیشتری داشته باشه و هزینه هایی که از جیب ملت آمریکا رفته رو برگردونه به امریکا. حالا وقت شاید دیگه نیست روش صحبت کنیم.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر ابوالفضل زهروند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، که در برنامه بدون خط‌خوردگی با ما گفتگو کردید. اما برای اینکه بیشتر بدونیم راجع به اینکه ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دنبال چه نوع توافقی هست، گزارشی را همکارانم آماده کردن که با هم بشنویم.
ما اگه بریم با آمریکا ببندیم ممکنه کل تحریم حل باشه، نمیشه؟
ما اگه بتونیم با آمریکا ببندیم دیگه، نشد دیگه، کردیم، انجام دادیم. چیزی نیست که مثلا بگیم رو کاغذ سالیان سال داریم در موردش رویا پردازی میکنیم. اتفاق افتاد، نشد، پارش کردن. نه تنها ما به جای نرسیدیم که تحقیرم شدیم.
ولی به آمریکا به طور اخص نمیشود اعتماد کرد. اون الا مشاهده ما مستاق داریم که قابل اعتماد نیست. از بعد به شکلی آمریکا بگیرید تا همین الان تو طول تاریخ، همین تاریخ مدرن خودمون، موارد متعدد داریم. پیمانهایی که امضا کردن تصویب نکردن، امضا کردن تصویب کردن عمل نکردن، خلافش رو انجام دادن و الان ازش مثلا مثل پاریس یا یونسکو و امثال اومدن بیرون. تو موضوعات سیاسی خیلی راحت، خیلی راحت.
ببینید طرف مقابل عملا مذاکره نمیخواد. وقتی به شما میگه که یا مذاکره یعنی یا توافق یا بمباران، این عملا اسمش مذاکره نیست. مذاکره معنیش اینه که شما دو تا چهار تا میکنید، دو قدم شما عقب میری، دو قدم من عقب میرم، به یک نقطه تعادل میرسیم به اسم توافق. اون نقطه تعادل باید مد نظر من و شما باشه و خواسته های من و شما رو تعیین کنه، تضمین کنه. طرف آمریکا اصلا چنین چیزی رو نمیخواد. چنین چیزی رو وقتی نمیخواد، شما چیکار میخواید بکنید؟
یک سال و نیم قبل که اون توافق بین ایران و آمریکا صورت گرفت، ما اون زندانیان رو آزاد کردیم، اونا 6 میلیارد دلار پول ما رو از بلوکی خارج کردن. اون موقع اصلا نقد روبیو به دولت بایدن و این توافق این بود که چرا دارید راه تنفس میدید به جمهوری اسلامی. یعنی اساسا اینا دنبال توافق جامع، یعنی اصلا توافق گام به گام رو بر نمیتان. توافق جامعشون هم چیه؟ توافق جامعشون
موشکی
تو بده، منطقه تو بده. حتی نگاه کنید تو یادداشت اجرایش اومده راجع به چابهار برام صحبت کرد، گفت آقا تو چابه بندر چابهار چرا داری مثلا با هند تعامل؟ حتی اومده گفته من میخوام اون معافیت 90 روزه‌ای که برای عراق در نظر، 180 روزه‌ای که برای عراق و هی دارم در نظر میگیرم برای بحث برق، اون رو هم میخواد لغو کنه. یعنی همه جوره میخواد فشار حداکثری رو اعمال کنه.
یارو به خون تشنه است، چجوری میخوای بری باشه؟
بله دقیقاً، اصلا مسئله‌اش هسته‌ای نیست. الان خب خیلی افکارو میگم آقا خب هسته‌ای ما یه بار رفتیم هسته‌ای رو معامله کنیم، بریم دوباره هسته‌ای رو معامله کنیم. اون اصلا مسئله‌اش هسته‌ای نیست، اون اصلا توافق جامع میخواد و میخواد تک تک مؤلفه‌های قدرت تو رو ازت بگیره، کاری که با لیبی انجام داد و تجربه قذافی رو دید.
شما وقتی رسانه‌های آمریکایی در این چند ماه به خصوص بعد از سرور سید حسن نصرالله رو دنبال کنید، میبینید که عملاً چیزی که دارن ارائه میدن اینه که باید با ایران وارد جنگ بشه. و فکر می‌کنم علت اصلی مسئله هم این باشه که اونجا توضیح میدن که چقدر لابی اسرائیل باعث شده که رابطه آمریکا اسرائیل که رابطه غیر عادی باشه. و این لابی اسرائیل اجازه نمیده که به نظر من رابطه ایران و آمریکا دست کم در کوتاه مدت یک رابطه عادی تبدیل بشه.
شنونده پیشنهادها و انتقادات شما هستیم. با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید بدون خط خوردگی. شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، ساعت 19 تا 20.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو هستید. سوال پیامکی امروز ما راجع به این هست که یک راهکار پیشنهاد بدید برای مدیریت بازار ارز در کشور. گزینه 1 شفافیت ارزی، گزینه 2 مدیریت تورم و گزینه 3 تعاملات بین المللی و گزینه 4 هر سه مورد. شما شنوندگان عزیز میتونید گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. شنونده با شماره 0912-8742 گزینه 1 یعنی شفافیت ارزی رو برای مدیریت بازار ارز در کشور پیشنهاد دادند. اما پرونده بعدی برنامه بدون خط‌خوردگی امشب راجب دمشق در تب و تاب و راجب ناآرامی‌های سوریه هست. درباره همین موضوع گفتگو می‌کنم با آقای عباس‌علی فرزندی، کارشناس مسائل راهبردی. آقای فرزندی سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه بدون خط‌خوردگی.
سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت شما عرض سلام دارم و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
زنده باشی. آقای دکتر فرزندی، با توجه به ناآرامی‌های سوریه و کشتار علویان توسط وابستگان حکومت جولانی، چرا این ناآرامی‌ها شکل گرفته و تا کجا ادامه خواهد داشت به نظر شما؟
بله، من فکر می‌کنم که همونطوری که شما و همه عزیزان مستحضر هستید، در هر صورت تحولاتی که در سوریه در ماه‌های اخیر ایجاد شده، پشت سرش امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هستن و اونها دنبال این هستن که حالا ادعا می‌کنن که بحث جنگ نیابتی به سلام ملتی که به نوعی خواستهای خودشون رو بیان میکنن، یه جوری به سلام متهم میکنن به بیرون از مرزها، در صورتی که درست این مجموعه که امروز به تعبیری به نیابت از جریانهای غربی و رژیم صهیونیستی به نوعی در سوریه حاکم هست، اینها به سلام، حالا اگر من خیلی گذرا بخوام عرض کنم، ببینید ظرف 3-4 روز طبق برخی از آمارها بین 1300 تا 1700 به اصطلاح غیر نظامی رو اینها در بدترین شرایط کشتند و به اصطلاح خونه ها رو آتش زدن، بازارها رو با آتش کشیدن و اجمالا کسانی که شعارهای آزادی و زندگی در سایه آرامش رو داده بودن، امروز گویی یک بار دیگر داعش در سوریه سر برآورد و به اصطلاح داره شرایط رو به گونه‌ای رقم میزنه که من فکر میکنم که این شرایط در یک وضعیتی باید مورد تجزیه و تحلیل منطقی قرار بگیره.
آیه فرزندید، ما در ویدیوهایی که منتشر شده راجع به این خشونت‌ها و این جنایت‌هایی که در حق مردم سوریه انجام میشه، پرچم داعش رو دیدیم، تحریر الشام رو دیدیم و اینکه واضحانه و آشکارا میان بیان میکنن که ما به دنبال کشتار مردم هستیم، این چه پیامی داره؟ آیا این روند ادامه خواهد داشت با توجه به اینکه شمار کشته‌ها در غرب سوریه به 1000 نفر رسیده طبق آخرین اخبار؟
بله، ببینید اساس قضیه اینه که جریان حاکم بر سوریه به نظر من به دنبال شوربر کردن درگیری های طایفه ایست. چرا؟
البته عذرخواهی میکنم آقای فرزندی، وزیر خارجه همین جریان حاکم بر سوریه اعلام کرده بود که ما از همه توایف و گروه ها حمایت میکنیم، ولی در این حال ما شاهد این خشونت ها هم هستیم.
بله، بفهمید. در هر صورت در بیانات مستقیم که نمیتونن اونجوری به اصطلاح بحث رو دنبال بکنن، ولی به نظر میرسه با تحولاتی که اونجا هست تجزیه و تحلیل بشه، اینا به دنبال شعله ور کردن درگیری های طایفه ای هستن. چرا؟ به نظر من پشت سر قضیه امروز امریکایی ها و اسرائیلی ها و بعضی از کشورهایی که پیرامون به اصطلاح سوریه هستن به دنبال چند موضوع هستن. یک، به نظر می رسه که اگر اینا بتونن تثبیت کنن این جریان بر سوریه بماند و نمایندگی کنه اون اندیشه رو که من عرض کردم، کشورهای پیرامون و به ویژه با دیدگاه امریکایی ها، ولی خب طبیعتا احساس میکنن که نمیشود. فلذا مسئله تجزیه سوریه هم رو اینها در پشت صحنه دنبال میکنن و این تضعیف کشور سوریه از یک طرف، حمله رژیم صهیونیستی که این جریان حاکم هیچ گونه موضع مناسبی در این بحثا نگرفته، از طرفی برای اینکه یک ملتی به اصطلاح به خاطر دیگاه های خودشون بیان یه شعاری بدن و به میدان بیان که چرا وضعیت در سوریه اینجوری داره رقم میخوره، امروز با این وضعیت روبرو میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای عباس علی فرزندی، کارشناس مسائل راهبردی، که در برنامه بدون خط خوردگی با ما گفتگو کرد.
موفق و معید باشید.
زنده باشید. شنونده با شماره 0912-74-91 گزینه 4 را انتخاب کردند و گفتند که شفافیت ارزی، مدیریت تورم، تعاملات بین المللی برای مدیریت بازار ارز در کشور مفیده. شنونده دیگری با شماره 0912-05-61 گفتن که روابط بین الملل راهکار و زیربنای اصلی کنترل نرخ ارز است. اما پرونده بعدی امشب ما راجع به عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات هست که درباره همین موضوع گفتگو میکنم با آقای محمد بیات، دبیر اول کمیسیون تلفیق. آقای بیات سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، ما هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و وقت خیر داریم و ضمن قبولی تئاتر عبادات در ماه ضیافت الهی ما در
زنده باشین. آقای بیات، رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان نظام در بخشی از سخنان خود بر لزوم اصلاح نظام ارزی کشور و تقویت پول ملی تاکید کردند. ایشان به ویژه در زمینه بازگشت ارزهای صادراتی بر اهمیت آن برای ثبات اقتصادی کشور اشاره کردند. این سوال رو می‌خواستم از شما بپرسم آقای بیات، که چرا صادر کنندگان حاضر به بازگشت ارز حاصل از صادرات نیستن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز، عرض کنیم با توجه به فرمایشات اخیری که در جمع فعالان اقتصادی حضرت آقا داشت برای توسعه مارکت، برای حمایت از بخش غیر دولتی و خصوصی داشتن، از صادر کنندگان رو ما نمیدونیم با یه چوب برونیمشون. صادر کنندگان در واقع خدمت شما ما باید دسته‌بندی کنیم، اینکه خدمت شما ارزم صادر کنن قاطبهشون صادر کنندگانی هستن که خدمت شما تمایل به برگشت ارز دارن، چون واقعا به کوه ابوغبیس که وزن نیستن، اونا باید در واقع این ارز برگرده که دوباره به چرخه تولید وارد کنن، یا اگر از جای کار رو به شکل در واقع بهایی گرفتن بتونن پرداختش کنن. پس خدمت شما عرض کنم ما نباید اینا، خدمت شما عرض کنم موانعی از جنس تحریم ها هست یا اون مقررات هست که مانع میشه که اون کارهایی که باید انجام بشه انجام بشن.
بله. پس باید آقای بیات، بالاخره یه راهکاری باید وجود داشته باشه. بفرمایید.
باید موانع تحریمی مثل بانک های خارجی مثلا با ما همکاری ندارن، یا موانع قانونگذاری هست، اینا رو ما باید در نظر بگیریم. صادر کنندگانی که در واقع در ارز خادم و مفید هستن، شاید یه تعداد محدودی هم تمایل نداشته باشن، در واقع ارز رو وارد عرصه رسمی کشور کنن و از در واقع
آقای بیات عذرخواهی میکنم چرا تمایل نداشته باشن؟ یعنی راهکار ما چی هست؟ ما باید زمینه رو یه جور فراهم کنیم که
بیشتر عرضه کنن که
یعنی ما باید یه مشوقهایی رو ایجاد کنیم که
ما باید بلد. از قانون مبارزه با قاچاق ارز خدمت شما اونا رو استفاده کنیم برای برخورد با اینا، کنترل ریال در واقع ریالشون، برخی هم که در صادرات خدمت شما اگر ارز غیر قانونی هستن اون قوانینی که مربوط به خودشون هست رو در واقع جاری و ساری کنن. البته ما باید مد نظرمون باشه، ابهاماتی هم تو این قسمت هست که اینا
خب سال بعد هم همین بود راجع به همین ابهامات اگر بیشتر برای ما بفرمایید.
من عرض میکنم خدمتتون
بفرمایید
روی الان مصادراتی که تو افغانستان داریم شاید خدماتشون رو در واقع ریال دریافت میکنن ولی ارزی ما در قبال اون خدماتی که میدیم به افغانستان دریافت نمیکنیم. این در واقع بنگاه‌های کوچی کالا صادر میکنن ارز ریال دریافت میکنن ولی ارزی ما دریافت نمیکنیم. به عبارتی بهش میگه بحث صادرات ریالی که ابهاماتی تو این قسمت هست. ما تو قانون برنامه هفتم ماده 11 درست شد، قانون برنامه هفتم ماده 11 صادر کنندگان خرد داریم، یه صادر کننده صادر کنند قوانین مربوط به اشخاص هست درست شد، که این رو در واقع این صادر کنندگان در واقع یا ارزشون رو از طریق مرکز مبادله در واقع تامین باید تامین کنن یا باید به دیگری بدن یا با از طریق وارد کنندگان. البته حدود 6-7 ماه گذشته قرار شد این فهرستی این فهرستشون رو وزارت صنعت ببره هیئت دولت مصوب کنه و بیاره، متاسفانه این کار رو انجام ندادن که باید در اصل هم این کار رو انجام بدن و عملیاتش کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای محمد بیات دبیر اول کمیسیون تلفیق که در برنامه بدون خط خوردگی با ما گفتگو کردید. شنونده با شماره 0913-6019 گفتن که گزینه 3 درسته، یعنی تعاملات بین المللی راهکار پیشنهادی هست برای مدیریت بازار ارز در کشور. گروه موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه امروز دوشنبه خبر داد طی 72 ساعت گذشته 973 غیر نظامی سوری از جمله ده ها زن و کودک به دست شورشیان سوریه کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد اگر کنگره به لایحه موقت بودجه رأی ندهد ممکن است تعطیلی دولت اتفاق بیفتد. شنونده با شماره 0919-6173 گفتند که گزینه 4 درسته و شفافیت ارزی، مدیریت تورم و تعاملات بین المللی راهکار پیشنهادی هست برای مدیریت بازار ارز در کشور. جناب آقای مهران رضاوند از آذربایجان شرقی گزینه 3 رو انتخاب کردند و گفتند که تعاملات بین المللی باعث مدیریت بازار ارز در کشور میشه.